الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه پیشگاه مقدس حضرت سید الشهدا، شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل العباس اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشاءالله که حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت زینب کبرا سلام الله علیهما در این ساعات به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطفی داشته باشند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. حضرت ابا عبدالله الحسین بعد از عبور از منزلگاه ذات عرق به منزلگاه هاجر میرسه که یک منزلگاه پرآب بود، محل اتراق کاروانهای زیارتی حج از عراق به مکه بود. در اینجا یکی از یاران بسیار بسیار با وفا و مخلص و فدایی حضرت به نام جناب قیس ابن مسهر سیداوی که اشتباهاً بهش میگن مسهر، جناب قیس رو با یک نامه‌ای به سمت کوفه اعزام میکنن. محتوای این نامه مفصله، اما خلاصه این نامه اینه که نامه جناب مسلم ابن عقیل به دست من رسید، اعلام کرد که شما کاملا آمادگی دارید برای این نصرت و یاری من. وقتی که قیس به شما رسید آمادگیتون رو تسریع ببخشید و سرعت ببخشید. جناب قیس ابن مسهر سیداوی رحمت الله علی حرکت میکنه به سمت کوفه. ابن زیاد تمامی راه‌های ورود کوفه رو کاملا نگهبان و لشکر گذاشته بود، از جمله در قادسیه. در قادسیه شخصی به نام حسین ابن نمیر باصاد، حسین ابن نمیر در قادسیه جناب قیس ابن مسهر سیداوی رو دستگیر میکنه. این ابن نمیر همون ملعونیه که بعدها میره اون فجایع رو با مسلم ابن عقبه در مدینه ایجاد میکنه و بعد از مدینه به سمت مکه میره و خونه خدا رو با منجنیق آتیش میزنه. این ابن نمیر همونه. و بالاخره ابن نمیر لعنت الله علیه در سال 66 یا 67 در جنگ ابراهیم مالک اشتر با ابن زیاد به درک واصل میشه. این ابن نمیر همونه. وقتی که جناب قیس رو دستگیر میکنن، ابن زیاد به قیس میگه باید بالای منبر بری و از حسین و پدرش علی بدگویی کنی. اینجا بحث با وفا بودن و یک نکته مهمی رو که بحث امشب رو میخواییم ادامه بدیم با اون نکته محضر مبارکتون بیان بکنیم. بعد از اینکه قیس قبول میکنه بالای منبر بره، بالای منبر میره و شروع میکنه به تعریف و تمجید از حضرت ابا عبدالله الحسین و پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین و میفرماید که من از هاجر از ابا عبدالله جدا شدم او را دریابید. این آخرین وصیت جناب قیس ابن مسهر سیداوی بود، گفتش ابا عبدالله الحسین را دریابید، به سوی شما داره میاد. و شروع کرد یک نکته بسیار مهمی رو اشاره کردن که حسین فرزند زهراست، ابن زیاد فرزند مرجانه است. یعنی شما مردم باید بین یک حلال زاده اونم از شخصیت بسیار عالی مقامی مثل حضرت زهرا که ابا عبدالله الحسین تربیت شده، از این شخصیت تبعیت کنید یا از یک فرزند حرامزاده ای که مادرش به کار منافی عفت مشهور است، از کی باید تبعیت کنید؟ ابن زیاد بسیار ناراحت میشه، دستور میده دست و پای جناب قیس رو ببندن، از بالای بلندی پرتاب کنن. و تو نقل تاریخی داریم که جناب قیس ابن مسهر تمام استخوناش خورد شد اما هنوز جان در بدن داشت، اما یک نانجیبی به صورت قتل صبر زنده زنده جناب قیس رو که در حال جان دادن بود زنده زنده سر برید و قیس شهید بعدی راه ابا عبدالله الحسین بعد از مسلم و بعد از هانی بود. نکته بنده سر این مسئله است که جناب قیس به عنوان وصیت، میدونید انسانی که میدونه در حال مرگه تمام تجربیات زندگی خودش رو خلاصه میکنه تو یک نکته، نکتهش این بود امام رو دریابید. فرزند زهرا برای شما از فرزند مرجانه بهتره. این یک نکته بود. نکته بعدی قساوت و هتک حرمت شدید این مردم پلید بود که زنده زنده قیسی که در حال جان دادن بود سرش را از بدنش جدا می کنن و این نشان دهنده قساوت و نشان دهنده پلیدی و نشان دهنده هتک حرمت حریم الهی است. اتفاقا بحث بعدی بنده همینه. در کتب مقاتل نقل شده که ابا عبدالله الحسین در خیمگاه خودش این رو یک کوفی نقل میکنه، در کتب مختلف مثل الکامل، مثل البدایه و بقیه کتب نقل کردن این داستان رو، طبری هم نقل کرده که میگه یک شخص کوفی خودش رو به ابا عبدالله الحسین رسون در این منزلگاه ها، میگه دیدم که حسین ابن علی داره قرآن میخونه و مثل ابر بهاری اشکهای او از چشمان مبارک بر محاسن زیباش جاری بود. نزدیک شدم گفتم به ابی انت و امی، آقا جان فدای تو بشم، پدر و مادرم فدای تو بشه، چی شده در بیابان خیمه زدی؟ چی شده؟ حضرت فرمود هذه کتب اهل الکوفه، اینها نامه های اهل کوفه است، مرا دعوت کردند و بنی امیه هم به دنبال قتل منن و بدان که اهل کوفه قاتل منه، هم قاتلی. ببینید تو مسیر این رو فرمود، بعد فرمود فاذا فعلوا ذلک، وقتی مرا بکشن چی کار میکنن؟ لم یدع الله حرمتن الا انتهکوها، دیگه برای خدا و حرمت خدا و دین خدا هیچ حرمتی قائل نخواهند بود و اون رو هتک حرمت میکنن. انسان وقتی دستش به خون خدا آغشته بشه دیگه مسائل عادی برای او خیلی راحت میشه. فرمود وقتی مرا بکشن دیگه از هر جنایتی سرباز نخواهند زد، چنان قسی القلب خواهند شد که هر جنایتی از اونها سر میزنه، حرمت خدا رو هم نگه نخواهند داشت. بعد فرمود فاذا فعلوا ذلک، نتیجه این حرمت شکنی چی میشه؟ نتیجه این خونریزی و حرمت دین الهی رو زیر پا له کردن چی میشه؟ فرمود سلط الله علیهم من یذلهم حتی یکونوا اذل من فرام المرأه. خداوند یک انسانی را بر اونها مسلط خواهد کرد که اونها رو ذلیل خواهد کرد، طوری که از یک دستمال کثیف و خونی هم بی ارزشتر میشن. دقت کنید، حتی از یک دستمال کثیف و خونی هم ذلیلتر و خوارتر خواهند شد. اینها حرمت خدا رو شکستن. اخنس لعنت الله علیه یکی از ده نفری است که بر بدن مطهر ابا عبدالله الحسین اسب تاخت. بعد از این کار شعری سرود، دو بیتش اینه: نحنو رضضن الصدر بعد الظهری، ما سینه حسین رو بعد از کمر ابا عبدالله الحسین چیکار کردیم؟ له کردیم. با چی؟ به کل یعبوب شدید الاسری، با یک اسبهای دروش استخون قوی. حالا شاهد سر این نیست، نمیخوام روزه بخونم، شاهد سر بیت دومشه. میگه حتی عصینا الله رب الامری، ما با این کار خداوند رو که پروردگار اموره اسیان کردیم. مسئله اینه که میدونستن دارن اسیان میکنن، میدونستن دارن حد که حرمت میکنن، میدونستن دارن حجت خدا رو زیر سم اسبها له میکنن. بصنعنا مع الحسین الطهری، ما خدا رو اسیان کردیم با کاری که با حسین پاک، حسین پاکیزه، یعنی حسین رو به پاکی و پاکیزگی میشناختن. این همونه، این همون میشه که من شرمندم این نکته رو میگم خدمتون، اما تو مقاتل هست یه ملعونی که اسمش هم یادم رفته، طبری نقل میکنه، میگه عصر عاشورا وقتی به خیمگاه ابا عبدالله الحسین آتیش افکندند و آتیش گرفت، بچه ها حدود 30-40 تا بچه از تو این خیمه ها زدن بیرون. این نانجیب میگه من دیدم یک کودکی که گوشواره هایی تو گوشش داره از تو خیمه اومد بیرون، با اسب دنبالش کردم و با یک ضربه شمشیر او رو دو نیمش کردم. یک بچه خردسال. اینها وقتی دستشون به خون خدا آغشته میشه، میخواید به این بچه رحم نکنن؟ میخواید به علی اصغر رحم بکنن؟ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يُذِلُّهُمْ. خدا کسی رو بر اونها مسلط میکنه که اونها رو به ذلت و خاری میکشونه. مردم مدینه همراهی نکردن. یه سال و نیم بعد از کربلا مسلم ابن عقبه و حسین ابن نمیر اومدن، انقدر جنایت کردن تو مدینه، انقدر ناموس ها رو حد کردن، فرمود دیگه همه حدود رو رد میکنن این نانجیبا. اومدن سه شبانه روز ناموس مدینه بجز خونه علی ابن الحسین امام سجاد در اختیار این سپاه شام بود. چه جنایت ها کردن. انقدر اوضاع بد بود که اموی ها هم دخترای جوانشون رو فرستادن خونه امام علی ابن الحسین. یعنی اموی ها هم از حد که حرمت و تجاوز و این بیناموسی سپاه شام در امان نبودن. صحابه رسول خدا رو می گرفتن یک سال و نیم بعد از کربلا، می گفتن آقا بگو من برده یزیدم، اگر نمی گفت می کشتن، اگر می گفت. یه مهری درست کرده بودن از آهن، دیدید حیمون ها رو علامت گذاری می کنن؟ صحابه رسول خدا رو می گذاشتن تو آتیش، این مهر آهنی رو می زدن تو پیشونی کسی که اعتراف می کرد من بردم. نوشته بود انا عبد من عبید یزید، من برده یزیدم تو پیشونیش. مکه رو با منجنیق به آتش کشیدن، اما کوفه دیگه هیچ وقت روی خوش ندید بعد از حسین ابن علی. روز عاشورا هم امام به اونها گفت، فرمود دیگه بعد از من روی خوش نمی بینید، همراهی کنید. اگر همراهی می کردن کشته کمی می دادن، اما با عزت، اما ندادن با ذلت. قیام توابین، بعد از قیام توابین مختار ثقفی دمار از روزگارشون در آورد. بعد از مختار ثقفی مصعب ابن زبیر اومد، 6-7 هزار نفر از همین کوفیا که تسلیم شده بودن مثل بره سر برید. تو تاریخ اومده ها، 6-7 هزار نفر از یاران مختار که کوفی بودن و تسلیم مصعب ابن زبیر شدن مثل گوسفند سر برید. بعد عبدالملک مروان اومد مصعب رو سر برید و باز کوفیان رو سر برید. و بدترین و وحشتناکترین و عجیبترین کشت و کشتار رو شخصی به نام حجاج ابن یوسف ثقفی سر این کوفیا. اینها همه نقل مروج الذهب مسعودیه. مسعودی میگه وقتی حجاج ابن یوسف از طرف مروانیان والی عراق شد و زبیریان رو نابود کرد، حجاج رفت کنار کعبه، خونه خدا رو با خاک یکسان کرد، عبدالله ابن زبیر رو کنار کعبه سر برید، بعد رفت سمت کوفه. چی کار کرد؟ گفت ای کوفیا، شروع کرد بد و بیرا و فوش و ناسزا گفتن به کوفیا. گفت من دمار از روزگارتون در میارم، پدرتون رو در میارم. هیچ کی جرأت نداشت چیزی بگه. بصره شورش شد، دستور داد کوفیان برید به محلب در کوفه در بصره کمک کنید. کوفیا از ترس صف کشیدن برن سمت بصره. یه پیرمردی از بزرگان کوفه اومد گفت جناب حجاج، من همه ثروتم رو میدم، 2-3 تا پسرم هم توی این سپاهی که عازم به بصره است به تو میدم. من پیرمردم دیگه نمیتونم برم. همون لحظه حرفش تموم نشده بود به جلاد دستور داد گردن این پیرمرد رو بزن. مردم وقتی این صحنه رو دیدن انقدر ازدحام آوردن، همین کوفیا، که میگن روی پلی که روی فرات بود ازدحام جمعیت انقدر زیاد شد چند نفر افتادن غرق شدن و مردن. قائله بصره رو تموم کرد حجاج ابن یوسف. ببینید چه کرد. بعد گفت خودم هم باید برم سراغ بصری ها. اینها همه تو مروج الذهب، برید ببینید. مسعودی نقل میکنه که حجاج ابن یوسف ثقفی رفت بصره، تو مسجد جامع بصره 100 نفر رو بیرون مسجد با شمشیر آماده گذاشت، گفت اگر بصری ها به من سنگ زدن من دستارم رو بلند میکنم، شما شروع کنید به زدن. اونهایی که باش بودن میخوان برن بیرون، 100 نفرم بیرونن با شمشیر. رفت بالای منبر به مردم بصره گفت ای مردم بصره، من از طرف خلیفه با 2 شمشیر اومدم، یه شمشیر رحمت یه شمشیر غضب. شمشیر رحمت از دستم افتاد گم شد، مسخرهشون کرد. حالا فقط با شمشیر غضب اومدم. مردم کوفه شروع کردن، مردم بصره شروع کردن سنگ زدن. همین مردم بصره ای که کمک حسین ابن علی نکردن، البته یه گروه 200 نفره یزید ابن مسعود آماده کرد، اما وقتی اومدن برن بیرون که دیگه خبر شهادت امام رسیده بود به بصره، دستارش رو بلند کرد، اونهایی که کنارش بودن شروع کردن به گردن زدن. مردم فرار کردن از درهای مسجد بیرون بره، اونها هم شروع کردن. من باورم نمیشه اما مسعودی نقل میکنه، برید ببینید، در اون روز 70,000 نفر رو سر زد، گردن زد. خیلی رقم عجیبیه، 70,000 نفر رو کشت تو یک روز. این جنایت توی تاریخ بشریت اینطوری بی سابقه است. یعنی تا اون موقع، درسته الان توی جنگ جهانی شاید بیشتر باشه الان با بمب اتمی و غیره، اما اون موقع یک روز عمر ابن عبدالعزیز که به عنوان نجیب بنی امیه معروفه، البته یه نجیب دیگه هم نقل کردن که با امیرالمؤمنین بود، اما از بین حاکمان بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز کسی بود که نسبت به لعن امیرالمؤمنین دستور داد دیگه لعن نکنید. عمر ابن عبدالعزیز میگه، مسعودی ازش نقل میکنه، عمر ابن عبدالعزیز میگه اگر روز قیامت تمام جنایتکاران جنگی امم پیشین رو جمع کنن یه طرف بذارن، ما بنی امیه حجاج ابن یوسف ثقفی رو بذاریم اون طرف ترازو، در خباست و لعامت و خونریزی و پستی هیچ کس به حجاج ابن یوسف ثقفی نمیرسه. اینو دیگه خود بنی امیه دارن میگن، این همون کلام امام حسینه. فرمود اگر مرا بکشن حریم الهی رو حد که حرمت کنند، خداوند کسی رو بر اونها مسلط میکنه که از دستمال خونین و کثیف هم پستر و خارتر و ذلیلتر خواهند شد. و همین شد. در دوران حکومت حجاج بر عراق 120,000 نفر رو کشت. وقتی حجاج سال 95 به درک واصل شد، که به درک واصل شدنش هم به خاطر کشتن یکی از شیعیانی که جزء علما، فقها و مفسرین و قرآن بود، جناب سعید رو به شهادت رسوند به طرز فجیع. از تیکه تیکه شدن انسانها لذت می برد حجاج و همین باعث شد دیوونه بشه و با دیوونگی از این دنیا بره. 95 که به درک واصل شد، میدونید تو زندان ها چقدر زندانی داشت؟ بین 50,000 تا 60,000 زندانی که 16,000 زندانیش لخت مادرزاد بودن تو زندان. زنداناش هم سقف نداشت، یعنی تو زمستون از سرما میلرزیدن و تو تابستون از گرما میسوختن. وقتی مرد 16,000 از این زندانیاش لخت مادرزاد بودن، بهشون لباس هم نمیداد. این همون ذلته. قرآن هم اشاره به این نکته میفرماید. قرآن راجع به در افتادن با حجت خدا دو تا قانون بیان میکنه. یک جا میفرماید اگر با حجت خدا همراهی نکنید و از او اطاعت نکنید، خدا شما رو دچار تیه و سرگردانی میکنه. کجا؟ تو داستان حضرت موسی که فرمود یتیهون فی الارض 40 سنه. وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو نجات داد، رسوندشون به بیت لاهیا، فرمود یک ضربه شمشیر دیگه به اورشلیم خواهید رسید و اورشلیم رو تبدیل به اورشلیم میکنید. شلام بت کنعانیان بود، شلیم یعنی سلام، یعنی اورشلیم رو میکنید دار و سلام. حرف موسی رو گوش ندادن. چی شد؟ یتیهونه دوچار تیه شدن، سرگردان سرگردان. حضرت موسی از دنیا رفت، حضرت هارون از دنیا رفت، شمعون شد پیامبرشون. بعد 40 سال گفتن چه کنیم؟ فرمود حرف حضرت موسی رو باید اطاعت کنید. چی کار کنید؟ بزنید به اورشلیم. زدن، فتح شد. گفتن چقدر آسون بود. حضرت شمعون گفت اگر حرف حضرت موسی رو گوش می دادید آسون‌ترم بود، 40 سالم سرگردان نمی شدید. مردم امت اسلامی حرف رسول خدا حضرت محمد مصطفی رو راجع به ولایت امیر المؤمنین گوش ندادن. چی شدن؟ یتیهون فی الارض. اما به جای 40 سنه شد 50 سنه. 50 سال سرگردانی. انقدر سقوط کردن، انقدر سقوط کردن که به جای خدا دیگه دنیا همه معالشون بود. اما وقتی دستشون به خون ابا عبدالله الحسین آغشته شد، دیگه خدا یه طور دیگه معامله میکنه. اون داستانش چیه؟ فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف عقباها. قوم ثمود به حضرت صالح گفتن ما حجت میخواییم. حجت چی باشه؟ گفتن از دل این کوه یه ناقه بیاد بیرون. به اذن الهی از دل کوه یک حجت الهی اومد بیرون به نام ناقت اللهی و سقیاها. خدا دستور داد حالا که حجت خدا رو فرستادم و سقیاها، بذارید یک روز اون آب بنوشه، یک روز شما رهاش کنید. چیکار کردن؟ رهاش کردن. فکذبوه. بعد از اتمام حجت تکذیب کردن او رو. فعقروها، حجت خدا رو نابود کردن. فدمدم علیهم ربهم، خدا اونها رو زیر و رو کرد. فسواها، با خاک یکسانشون کرد. قانون دوم، اگر با حجت خدا در افتادید برمی افتید. هست هر که با آل علی در افتاد بر افتاد. همینه این آیه است. اگر با حجت خدا در افتادید، اگر با امامت و ولایت حرفشون رو گوش ندید، سرگردان میشید، گمراه میشید. اما اگر بزنید او رو به شهادت برسونید، برای همین تو کربلا شنیدید دیگه، امام فرمود خون ما کمتر از خون ناقه صالح نیست. اشاره به این نکته است. اگر کسی با حجت خدا درگیر بشه نابود میشه و کوفیان این قانون رو رعایت نکردن. فاذا فعلوا ذلك سلط الله، اشاره به همین نکته است. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، به خاطر گناهشون. فسواها ولا يخاف عقباها، خدا همون خداست. ان ربك لبالمرصاد، همون خداست. قطعا خون ابا عبدالله الحسین، قطعا خون علی اصغر کمتر از خون ناقه صالح نیست. به ذلت کشیده شدن. چه کردن روز عاشورا با علی اصغر؟ چه کردن؟ علی اصغر چه گناهی داشت؟ اینکه فرمود حرمت الهی رو حد خواهند کرد، خدا هم این بلا رو سرشون میاد. یکی از حریم‌های الهی خون طفل صغیره. طفل صغیر چه گناهی داره؟ تو هیچ مرامی، تو هیچ حقوق بشری فرزند ربطی به پدر و مادرش نداره از بعد کیفر و مجازات. علی اصغر چه گناهی کرده بود؟ حضرت ابا عبدالله الحسین اومد خدمت حضرت زینب کبرا. خواهر جان، ناولینی طفلی الصغیر ان اودعه. زینب جان، در این لحظات پایانی که هیچ کس کنار من نمونده، اینها زبان حال آقاست، همه یارانم هم شهید شدن، همه اصحاب، همه بنی هاشم، حتی ابوالفضل هم شهید شده، علی اکبر هم شهید شده، قاسم هم شهید شده، این فرزند خردسال رو بیار میخوام باش وداع کنم. این طفل صغیر بود، شیرخوار بود. مادرای عزیز میدونن وقتی یک طفل رو میخوان از شیر بگیرن چی بهش میدن؟ بهش یه غذای لطیف میدن، یه غذای نرم، درسته؟ وقتی یه طفل صغیر رو میخوان از شیر بگیرن، اولین غذایی که بهش میدن یک غذای نرمیه. بسکویتی با شیر قاطی میکنن، با آب قاطی میکنن، نرم که شد بهش میدن. علی اصغر رو این دشمنان، این کوفیان چطور از شیر گرفتن؟ ابا عبدالله الحسین علی اصغر رو در آغوش گرفت، دید یتلظا عطشا، یعنی انقدر بیحاله، انقدر علی اصغر تو این دو سه روز، من نمیگم شیر نخورده، کم شیر خورده، میدونید آب از روز هفتم قطع شد، روز عاشورا روز دهم بود، یعنی سه شبانه روز درست آب نرسیده، آب داشتن اما آب کم بود، میرفتن آب میوردن اما دیگه آب کم بود. وقتی آب نباشه مادر نمیتونه شیر تولید کنه، وقتی شیر کم باشه بچه صغیر، فرق شهادت علی اصغر با بقیه شهدا این بود که علی اصغر هم تشنه بود هم گرسنه، چون شیر هم آبش بود هم غذاش بود. فرق دوم علی اصغر با بقیه شهدا این بود که شهدا خونشون به صحرای تفدیده کربلا ریخت، اما خون علی اصغر به آسمان ها پاشیده شد. تو روایت داریم یه قطره از خونش هم پایین نیومد. اما فرق اساسی علی اصغر این بود، علی اصغر اینجا حجت خدا بود بر این کوفیان، او رو در آغوش گرفت، اومد در مقابل لشکر. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. رحم نکردن، فرمود اگر به زعم شما من بیعت شکستم، من خروج کردم، اسقو هذا الطفل الصغير، اسقو یعنی خودتون ببرید سیرابش کنید. یه ولوله توی لشکر عمر سعد، دیدن حرف منطقیه. اینجا بود که برای ساکت کردن این سپاهیان عمر دستور داد به هر مله، سفیدی زیر گلوی علی اصغر رو نمیبینی؟ حالا میخوان علی اصغر رو از شیر بگیرن، با یه چیز نرم میخوان بگیرن، اما با یک تیر سه شعبه‌ای که از قد و بالای علی اصغر بلندتر بود. این تیر دیگه نیست، این شمشیر برای گلوی نازک. اینجا بود که این تیر وقتی به گلوی نازک علی اصغر رسید، ذبحوه من الاذن الى الاذن، گوش تا گوش، حلق لطیف علی اصغر رو بریدن. ابا عبدالله الحسین دست مبارکش رو زیر گلوی اصغر می گرفت، خون جمع می شد، به آسمان پرتاب می کرد، اللهم هون علی انه بعین الله الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، همه ما رو جزء سربازان ویژه بقیت الله الاعظم قرار بده. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیست و تکفیری های وهابی سعودی رو به خودشون برگردان، اونها رو نیست و نابود بگردان. ما رو جز مستغفرین بالاسحار قرار بده، ما رو شرمنده خون شهدا قرار مده. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات علی محمد و آل محمد.